بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خیلی خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما هست که خدمت شما عزیزان برسیم و بتونیم انشاءالله خدمتگذاری مفیدی رو داشته باشیم و آنچه که بیان میکنیم راه کشای ما در راه رسیدن به کمالمون باشه انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمان جای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول هم توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد در محضر شما دوستان عزیز باشیم، خدمت شما باشیم. انشاءالله که این خدمت گذاری از بنده و دوستانی که اینجا زحمت میگشن مورد توجه و عنایت خاص هست حق واقع شده باشه و انشاءالله که برای شما دوستان عزیز هم مفید باشه. اون وقتی که صرف مشاهده این برنامه میکنید از زیباترین، پرثوابترین، نورانیترین و پر اثرترین فرازهای عمر شما انشاءالله باشد که ما امید داریم اینجوری باشه، چون به هر حال شما کانالی انتخاب کردید که به طور طبیعی انتظار ازش میره. از ما باقی سوال کردن که این آیه کریمه که میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، منظور از این طعام چیه؟ که قرآن میفرماید انسان باید نگاه کنه که چه غذایی داره میخوره. ولی انظر انسان الی طعامه، باید نگاه کنه، نظر داشته باشه نسبت به طعامش. امام فرمود که منظور علم که من یأخذو، علمش از کی میگیره، کدوم شبکه رو نگاه میکنه، اطلاعاتش از کدوم شبکه میگیره. یه وقت از شبکه دینی و شبکه ولایی میگیره، شبکه که معارف اهل بیت رو میگه خب این غذا غذای حلال و پاک و طیب و طاهر. یه هست یک شبکه معاند و شبکه که قرضش به فساد کشیدن و به انحراف کشیدن و تضعیف ایمان، بلکه از بین بردن ایمان مخاطبانشه. خب طبعا اون قضا آلوده و سراسر سم و میکروب و ویروس. این حدیث، حدیث جالبیست که در اصول کافی این حدیث نقش شده که امام فرماید منظور از این که قرآن دستور میده که انسان باید به قضاش توجه کنه و قضاش نظارت کامل داشته باشه، اینه که نگاه کنیم این علمشو از کجا میگیره. حالا که شما که اومدید تو این فضا و تو این شبکه و از کنم که حالا بنده عددی نیستم، ولی به هر حال خود این شبکه و این مباحث ما هم حرفامون هم حرف خودمون نیست. هرچی میگیم سعی میکنیم که از آیات و روایات و فرمایشات اولیاء خدا رو بگیم. این یعنی که انسان دقت داره که قضاشو از کجا بگیره و از کی بگیره.
بسیار خیلی متشکرم از شما جای محمدی از حضورتون. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی خدمت شما هست. از این طریق‌ها پیامک، شبکه واتساپ، جال پیام یا فایل صوتی یا تماس یا از طریق تماس تلفنی میتونید با ما مرتبط بشید و مثل همیشه سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و دغدغه‌هاتون رو بفرمایید و جای محمدی ان شاءالله پاسخ خواهند داد. خب شروع کنیم از سوالات پیامکی. سرکار خانم عباسی از قم گفتند که لطفاً دعایی، ذکری، راهکاری برای گشایش و توسعه رزق و روزی خودمان و فرزندانمون توصیه بفرمایید.
چند مطلب عرض میکنم. ایش انسان هرچه خوش نیت تر باشه روزیش بیشتر میشه. خود نیت خوب، خوش نیت بودن باعث وسعت روزی میشه. که استغفاره که در قرآن در سوره مبارکه نوح داریم که استغفار باعث میشه که فرزند و مال انسان زیاد بشه. یکی دائم الطهاره بودن، همیشه انسان با وضو باشه. در روایت داریم که دم علی الطهاره یا وصفی رزقک، همیشه با وضو باش تا در روزیت وسعت پیدا بشه. که اطعامه، غذا دادن به دیگران باعث وسعت روزی میشه. که روایت فراوانی داریم، پیامبر فرمودن اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از حرکت چاقو بر روی کاهان شتر. یکی صدقه، که احسان به والدینه. یکی صله رحمه، شهرها رو آباد میکنه، روزی ها رو زیاد میکنه. یکی عرض کنم که صبح زود رفتن دنبال کار هست که باعث وسعت روزی میشه. یکی این که تو سجده نماز این ذکر و این دعا رو بخونن، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک و انک ذو الفضل العظیم. این دعا البته همه جا خوبه، مخصوصا تو سجده نماز خیلی خوب خوندنش. این دعا که عرض میکنم ذکریست که مجرب هست و خیلی مورد تأکید بزرگان هست. اللهم اغننی به حلال کن حرامش و به فضل کن من سباک، به طاعت که معصیتی کم داره، ولی خود برای روزی همون دوتا کافی، حالا ستاش هم با هم بگید اشکال نداره. الهی اغننی به حلال کن حرامش و به طاعتی کم معصیتک و به فضلی کم من سباک. این هم بسیار عالیه که در وسعت روزی تأثیر داره. خدمت شما ارز کنم که انجام واجبات مخصوصا زکات تأثیر داره. نماز شب بسیار اثر داره. تو بعد از روایت دارن که داریم میشه قبول نداریم ما کسی بخواد اهل نماز شب باشه بخواد روز روزی نداشته باشه. نماز شب بسیار تأثیر داره در وسعت روزی. حالا اینکه من از کردم برخی از موارد بود، ولی موارد خیلی بیشتر از این هاست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی از شما. خب آقای حیدری از خوزستان یک پیام تشکر فرستادن و اصرار دارن که حتما خونده بشه. چون اصرار کردید چشمو دعبمون معمولا این نیست که حالا پیام های تشکر شما رو بخونیم، به خاطر اینکه البته به حاج آقای محمدی پیام‌های تشکر رو میرسونیم ها، منتها اینکه حالا بخوایم تشکری در برنامه از طرف شما رو آنتن گفته بشه شاید مقداری پیام، ولی چون اصرار کردن و جا با عزتتون من بخونم. بعدم یه سوال دارن البته. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد و کارشناس برنامه جای محمدی و همچنین آقای متوسل و علیک السلام. خواستم همینجا یک تقدیر و تشکر از برنامه خوبتون داشته باشم و این رو هم بگم که من وقتی پای برنامه شما این پرسمان اعتقادی میشینم دیگه نمیتونم کانال رو عوض کنم یا از جام بلند بشم، به حدی که با برنامه اونس گرفتم که هرگز تا آخر برنامه از سر جام تکون نمیخورم و حتما تا آخر برنامه بیننده و شنونده برنامه شما هستم. خواهشمند هستم که این تشکر رو در برنامه پخش کنید و بیان کنید. چشم، ما بیان کردیم. سوالشون هم این هست که اگر شخص نیازمند و تهیدستی مثلا برای کمک به مغازه ما مراجعه کنه، آیا واجب هست که ما به اون شخص نیازمند کمک کنیم یا مستحب هست؟ یه سوال دیگه هم دارن که بعد از این هست بکنم.
واجب که نیست، مستحبه، حد اکثر مستحبه. حالا تر استحبابش هم حرفه، اگر ایراد نداشت باشیم به استحبابش حد اکثر چیه؟ مستحبه. بعد از امام سوال کردن خوب اینا تعدادشون زیاده، فرمود تا 3 مورد رو بدید کافیه. یه 3 مورد رو مثلا یه پول خوردی بهشون دادید که رفتن، این مورد 4 دیگه لازم نیست، بدید که خدا به شما برکت بده، قبل اومدن گرفتن رفتن. اینا حقیقت اینه که چون غالبا راست نمیگن، در واقع متکدیان تا نیازمند. اگه نیازمند باشه خب لازم میشه انسان کمکش کنه و نیازش برطرف کنه، چون اینا غالبا متکدی هستن. حالا بعضی از فقها که اصلا در اصلش حرف دارن که اصلش جایز نمیدونن، ولی از اونها که ما صرف نظر کنیم و عرض کنم که یه مقدار کوتاه بیایم مستحبه، مستحبه که انسان اینها رو ناامید نکنه. اما تا همون که عرض کردم تا 3 مورد دیگه بیشتر از اون اومدن دیگه بیت قبلی ها گرفتن و رفتن.
بله. سوال بعدیشون هست اگر شخصی وصیت کنه که بعد از مرگش او رو در کنار عتبات عالیات به خاک بسپرند، اگر به وصیت او عمل بشه مقداری از گناهانش پاک خواهد شد یا خیر؟
اگر مؤمن باشه محل دفن تأثیر داره، بی تأثیر نیست. گاهی عذاب از او برداشته میشه و گاهی عذاب از کل قبرستان برداشته میشه به خاطر اون شخص. پس که امام حسین علیه السلام وقتی اینو دفنش میکنن میاد دیدنش، وقتی اون میره وارد عالم برزخ میشه امام حسین میاد دیدنش، عذاب از اون قبرستان برداشته میشه نه از اون یک نفر. اینا تأثیر داره. مثلا همه اینها شرطش اینه که طرف مؤمن باشه، یعنی حالا کافر مثلا بیان کنار امام دفنش کنن. خب هارون رشید کنار امام رضا دفنه و تأثیر به حالش داره نه خیر. گاهی ممکنه توی یه قبر دو نفر طبق و طبقه هست، یکی پایین یکی بالا دفن باشن، یا کنار هم وصل به هم دفن باشن، یکشون تو جهنم یکشون تو بهشت. قبر یکیه و در این حال یک نفر مؤمن اونجا تو بهشته، کافر تو جهنم، با اینکه کنار هم دفنن. اگر مؤمن باشه تأثیر داره. یکی از مرجحات همینه و یکی از موارد مثلا درباره قم زیاد داریم، درباره نجف، درباره کربلا اینا زیاد داریم روایت که تأثیر داره.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. بله، سوال کردن که آیا داستانی که گفته می شود شخصی در خواب حضرت رقیه را دید و به آن عالم فرمود که قبر مرا آب گرفته و نیاز به تعمیر دارد و از زبان برخی روزخانه ها بیان می شود صحت دارد و گفته می شود که هنوز آثار ضرب و شتم بر بدن ایشان بود؟
این مسئله رسانه شد، تو مجلات اومد و تو خبرگزاری ها اومد، چون فقط بحث خواب نبود، بحث این بود که به هر حال قبر را تعمیر کردن. اون آقای بزرگوار، اون سیدی که بدن رو نگه داشته بود که قبل داشتن تعمیر میکردن، جالب که 3 شبانه روز نه نیاز به قضا داشت نه نیاز دست روی رفتن تا این قبل کاملا تعمیر شد. فقط موقع نماز بلند میشد، نماز رو میخوند، دوباره بلند اون بدن رو در آغوش میگرفت تا قبل تعمیر شد. با اینکه بدن سالم بود، یعنی نپوسیده بود اینها، و کودک 3-4 ساله اینها تو خبرگزاری ها اومده، تو نقل ها اومده، خبرگزاری اون زمان چون مال خب مدت طولانی خبرگزاری که میگم منظور همون نشریات و توی نوشتجات اومده، ما اینو بارها و بارها تو جاهای مختلف خوندیم، بنابراین اصل قضیه درسته. اما این که حالا اون آثار رو من جایی ندیدم که آثار بر بدنش باشه.
بسیار عالی. آیا روح بعد از مرگ شعور زمینی را دارد که بتواند از احوال خانواده خود خبردار باشد و با آنها سر بزند؟ من مادر بزرگم مرحوم شده و در خواب او را دیدم که عزادار بود و بعد از چند روز دایی من بر اثر حادثه ای از دنیا رفت. آیا می تواند ارتباطی داشته باشد؟ آقای نمادی از تهران.
اینکه شعور زمینی داره من متوجه نشدم یعنی چه، چون روح درک داره، اصلا درک ما همش از روحه. هر چی ما ادراک میکنیم، علم داریم، مدرک به طور کلی روحه. بدن، حالا چه این بدن خاکی، بدن عنصری، هم بدنی که بدن ناسوتی تا بهش میگن بدن طبیعی، چه روح به این بدن تعلق داشته باشه، چه از این بدن جدا شده باشه با بدن برزخی فعال شده باشه، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، غیر روح هیچ کدام از این بدنها مدرک نیستن. این که چشم میبینه، این به منزله یک عینکه، عینک نمیبینه بلکه چشم میبینه. این چشم هم ابزار نفس انسان هست، نفسه که درک میکنه. چشم یه وسیله است که با اون وسیله رنگها رو مشاهده میکنه اون نفس انسان. بنابراین مدرک نفس انسانه، نه چیز دیگه. حالا چه این دنیا باشه، چه به در برزخ باشه، چه در جاهای دیگه باشه. دو، درک انسان هم نسبت به دنیا، یعنی روح انسان هم نسبت به این دنیا ادراک داره، هم نسبت به برزخ در حدی که فرا گرفته باشه، در حدی که معلومات داشته باشه، هم از زمین خبر داره، هم از آسمان خبر داره، هم از دنیا، هم از آخرت، به اون میزانی که اطلاع داشته اون اطلاعات رو داره. نکته سوم این که وقتی کسی از دنیا میره که نفس تعلقش با این بدن قطع میشه، معلوماتش زیاد میشه، حقایقی رو درک میکنه که تا قبل از قطع ارتباط اون حقایق رو درک نمیکرد. قبل از اینکه بخواد از این بدن جدا بشه در اون مشاهدات برزخی رو نداشت. الان موجودات برزخی رو میبینه، صداشون رو میشنوه، باشون تعامل میکنه، زبان برزخی داره، اطلاعاتش چند صد، چند هزار، چند میلیون برابر میشه، از این جهت که اون محدودیت هایی که با این بدن مادی داشت اونها برطرف میشه. پس آگاهی های انسان در برزخ بیشتر میشه از اون آگاهی هایی که در دنیا داشته. مطلب بعد این که آیا نسبت به دنیا و حالا مثلا بازماندگانش یا دیگران اشراف داره، اطلاع داره، پاسخش مثبته. بر حسب مقامش، هرچه مقامش بالاتر باشین اطلاعش بیشتره، و هرچه هم که اون سعی وجودیش بیشتر باشه اجازه این که بخواد از این طرف خبردارتر بشه بیشتره. بعضی ممکنه روز یک بار اجازه بشن، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، همینطور. ولی این قدرت رو دارن که اشراف داشته باشن و از این عالم هم اطلاع داشته باشن. مطلب بعدی که عرض می‌کنم اینه که عرض کنم که کسی که در عالم برزخه از فوت اقوامش عزادار نمیشه. که مثلا فرض کن مادر بزرگ از اینکه فرزندش میخواد بره پیشش بخواد چیه؟ عزادار بشه. باشه که خیلی هم خوشحال میشه که چون میدونه که اون جایی که هست بهتر از اون جایی که اینا هستن. پس از این حس عزادار بودنش معقول نیست. اما اینکه گاهی اطلاع دارن و به نحوی هم اطلاع رسانی میکنن، این درسته. چون عرض کردم اونها اشرافشون و اطلاعشون خیلی بیشتر از اون زمانش که در دنیا بودن. امکان این که اطلاع داشته باشه که فرزندش مثلا چند روزی از دنیا میره، این هست، این احتمال هست. برای نکته آخر این که خواب رو خیلی نمیشه بهش، خواب غیر معصوم رو نمیشه خیلی بهش براش حساب باز کرد. گرچه رویا صادقه داریم و گاهی رویا عیناً واقع میشه، اما اون خواب رو نمیشه خیلی دلیل بر فوت و دلیل بر این بگیریم که پس ناراحتی اون مادر بزرگ اون دلیلی بود برای این که فرزندش بناست چند روز دیگه از دنیا بره تصادف کنه. ولی به هر حال میتونه یک رویا صادق هم باشه که در اون صورت دیگه او اشراف داشته، میدونسته که چند روز دیگه فرزندش تصادف خواهد کرد و در خواب هم این آگاهی خودش رو نشون داده به اون کسی که او رو خواب دیده.
خیلی ممنونم. از کرمان تماس داری. سگا خانم رستمی سلام علیکم. خانم رستمی سلام علیکم. خب ظاهرا وصل نشدن. خب
سلام علیکم، خسته نباشه.
سلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. الو
خانم رستمی، صدای گیرندتون رو ببندید تلویزیون.
بسته اصلا کاملا قطع خانم.
بفرمایید خدمت شما.
میخواستم در رابطه با امواتی که از دنیا میرن، مثلا به خواب بعضی ها میاین، به خواب بعضی ها نیاین. من الان دختر 27 ساله نزدیک 2 سال از دست دارم. اینقدر پیش خدا التماس میکنن که این بچه‌م خواب ببینم خدا حرف بزنه، گر بزنه ببینمش. اصلا خوابش نمیبینم، چیکار بکنه؟ چرا ولی دوستاش مثلا آشناش بخواب دوستا دبیرستانش میایه، خود اونا حرف میزنه، صحبت میکنه، ولی بخواب من مادر نمیایه. یه سالی خواستم بپرسم در دنیا چه کار خیری انجام بدیم؟ یه چند هست میگن درختی بکاره، قنات آبی حفظ بکنه، فرزند صالح از خود تو بجا بذاره. آیا دیگه یعنی اعمال دیگه هست که بعد از مرگ آدم بمونه برا انسان، یعنی نام نشانی ازش بمونه و حرفی صحبتی ازش باشه؟ خیلی ممنون هستم از برنامه تو، خدا نگهدار تو باشه، انشالله موفق و سالم باشه. خداحافظ.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خواب اموات رو بخوان ببینه،
اون نیست که به خواب افراد میاد، اونها او رو خواب میبینن، اونها هستن که او رو خوابش میبینن، نه اینکه او به خواب اونها بیاد خوابش ما نیاد. یعنی او به اختیار خودش به خواب اونها نمیره، اونها او رو خواب میبینن و به اختیار خودش نیست که به خواب شما نمیاد، شما او رو خواب نمیبینید. حالا علتش چیه؟ برمیگرده به اون شخص و نوع خوابیدنش و اون حال هوایی که داره و اینها. پس این رو شما حمل بر این نکنید که تو که شما که مادرشون هستید به دیدن شما نمیاد، به رفقاش و به کسانی که از دور هستن به دیدن اونها میره. نه، اونها او رو خواب میبینن، شما او رو خواب نمیبینید. او کاری نیست تو این وسط که بگیم که نقشی داره. گاهی ممکنه که خداوند تفضلی داشته باشه و کاری کنه که او هم آگاه بشه، اون خیلی نادر و کمه. مثلا بعد این که تو مفاتی دستور عملهایی هست برای اینکه انسان اون چی میخواد خواب ببینه رو ببینه. شما دستور عملها رو انجام بدید، تو حاشیه مفاتی نگاه کنید، برای خواب دیدن اون چی انسان میخواد خواب ببینه، شخصی میخواد خواب ببینه چیکار کنه، دستورهایی هست اونجا توضیح داده شده، اون کار رو انجام بدید، انشاءالله خوابش رو خواهید دید. نکته آخر عرض بکنم که حالا خواب دیدن خیلی اثری نداره که مثلا بگید که حالا چون خواب که بگیم که این خواب حقیقت داره، همش حقیقت داره، نه، گاهی ممکنه که از قصه احلام باشه، گاهی ممکنه که انعکاس باورها و اون روزمرگی ها باشه. به هر حال برای خواب دیدن اون دستورالعمل‌هایی که در مفاتیح هست رو انجام بدید.
بسیار. برای اعمال متأخر چه کنیم؟
4-5 روزشون گفتن، اونایی که نگفتن رو من اضافه میکنم. یکیش اینه که انسان ساختمانی بسازه، باقیات و صالحات، مثلا بیمارستانی، مدرسه ای، از کنم که پلی، جاده ای، چیزی که مردم ازش استفاده بکنن. مادامی که اون ساختمان هست، اون مسجد هست، درش نماز میخونن، سواش به حساب اون سازنده میره. مادامی که در اون بیمارستان مردم مداوا میشن، سواش به حساب اون سازنده میره. اینم یکیشه که خوبه. یکی این که انسان علمی از خودش باقی بذاره. حالا که خودش هم عالم نیست، علمی رو منتشر بکنه. کتابهایی هست که به خاطر نبود بودجه مثلا چاپ نشده، که اگه چاپ بشه خیلی استفاده میکنن. خب کسانی که تو این زمینه کاری میکنن که این علم در اختیار مردم قرار بگیره، مادامی که مردم از اون علم استفاده میکنن، اون شخص هم سواش به حسابش میره. یا بعضی رسانه ها که در واقع علم رو این رسانه ها منتشر میکنن، مثل همین شبکه که الان داره. و یک مسئله شخصیه دیگه، این شبکه دولتی که نیست، بودجه اعتبار دولتی که نداره. خواهی کسی اومد اینجا کمک کرد در پیشبرد اهداف این شبکه و شبکه‌های مثل این شبکه، تمام کسانی که بهره میبرن از این برنامه ها او در ثوابشون شریک است، ولی اینکه از دنیا هم رفته باشه، مادامی که این شبکه برجاست. و این یا این که انسان خودش از خودش علمی گذاشته باشه، یا شاگردی تربیت کرده باشه، مادامی که اون شاگرد هست و یا شاگرد اون شاگرد همینطور تا مدت زیاد. این که انسان سنت خوبی از خودش باقی گذاشته باشه، مثلا خانم ها خیلی راحت بوده این کارو بکنن. پیغمبر فرمودن من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. هر کس سنت خوبی رو بنیان گذاری بکنه، اجر اون سنت براش هست یک، اون زمان خودشه دیگه، چون این سنت رو زمانی که بوده گذاشته، در زمان خودش اجر اون سنت رو بهش میدن یک. و دو، هر کس به اون سنت عمل میکنه، این همون اجر رو به حساب سنت گذارم مینویسن، بدون این که از خود اون شخص کم کنن چیزی. ممکنه صدها سال سنت شما در جامعه باشه، عده زیادی، هزاران، میلیون ها، صدها میلیون نفر استفاده بکنن، تمام ثواب اونها به حساب سنت گذار نوشته میشه. از اون طرفش هم داریم پیامبر فرمودن من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها. هر کس سنت بدی از خودش باقی بذاره، هم گناه این سنت بد تو نامه عملش نوشته میشه در زمان حیاتش، هم بعد از مرگش هم مادامی که مردم به اون سنت عمل میکنن، گناهش در حساب او هم نوشته میشه. اینم یکی دیگه از اعمال متأخر هست. و همینطور در این شرایط فعلی ما مثلا پس کنید که یک کمکی به طور ثابت مثلا خونه وقف کنه یا ملکی رو وقف کنه، مادامی که این وقف برجاست، سواش حساب او هم نوشته میشه. اینها برخی دیگه از اون اونم شما گفتیم درست بود. مواردم که ایشون گفت به عنوان اعمال متأخر همش درست بود.
بسیار خیلی ممنونم شما محمدی. آقای عزیزی از قزوین، سلام علیکم.
سلام از بنده، سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید ان شاء الله. بفرمایید.
خدمت دوستت محمدیم سلام عرض می‌کنم، همچنین شما رو علی توسل.
علیکم
السلام. یه سوال داشتم خدمتتون.
بله.
بنده خدای مثال شایدم توضیح دادیم، بنده متوجه نشدم. میمیره بعد 24 ساعت تو سرکنه بیمارستان میمونه یا شب تو خونه میمونه. این سوال جوابش چجوریه؟ بعد دفنه یا امکانم داره؟ هم
بسیار خیلی ممنونم.
زنده باشید.
خدا
ممنونم. خدا نگه.
خدا نگه دارید.
از طرف ما در واقع داره که وقتی دفنش کردند و تشریح کنندگان برگشتن، اون وقت نکر منکر میاند و اون رو می نشونند و سوالش میکنند و الاخر. یه وقتی ما از این طرف نگاه میکنیم ممکنه سه روز بعدش مثلا دفن بشه، اما از اون طرف این سه روز شاید براش بنده یک دقیقه هم طول نمیکشه که بگیم سه روز براش گذشت تا اینکه ازش پرسیدن. همون لحظه که از دنیا رفته سوال جواب همه هست. از اون طرف دیگه سه روز نگذشته که میگیم سه روز گذشت تا دفنش کردن، این از کجاست؟ از این طرفه. برای از طرف ما در روایت ظاهر روایت اینه که بعد از دفن و برگشتن مشیعین هست که سؤال قبر انجام میشه و بعدش فشار قبر، اگر فشار قبر باشه و بعد هم عذاب قبر اگر باشه. اما از اون طرف نه، از اون طرف اینجوری نیست که حالا که وارد برزخ شده گاهی ممکنه که یک ساعت براش ده ها روز یا بیشتر از ده ها روز نمود داشته باشه، گاهی هم ممکنه نه، چند روزی که ما از این طرف فکر میکنیم چند روز گذشته، برای خودش چند ثانیه گذشته. حال ثانیه هم که ما میگیم دیگه چاره نیست، وگرنه وقت اصلا وقتی نگذاشته، وقت به این معنا اونجا نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که شما رو به خدا مدیون هستین اگه جواب پیام ما ندید. چشم حتما. از حاج آقای محمدی بپرسین، کسی که میره و یک خانومی رو به ازدواج موقت در میاره و نسبت به زن خودش کم محلی میکنه، اسلام چه نظری داره؟ آیا فردای قیامت باید جوابگو باشه یا نباشه؟
حتما باید جوابگو باشه، چون حق رو ضایع کرده، حق الناس هم هست، حق مهمی هم هست، حق بسیار مهمی است. حقی که همسر به گردن آقا داره از حقوق دیگران بیشتره. من یه مثال خدمتتون عرض بکنم، یکی از حقوق که زن به گردن شوهرش داره حق نفقه دیگه، که باید نفقش رو بده. خب پدر و مادرم به گردن انسان حق نفقه دارن، اگه پدر و مادر نیازمند باشن بر فرد واجبه که نفقه پدر و مادر رو
بده.
حالا اگه اومد و به هر دلیل نفقه پدر و مادر رو پرداخت نکرد، یک سال عوضش انجام نداد، آیا باید اون نفقه یک سال رو پرداخت بکنه؟ خیر دیگه، یه واجب رو ترک کرده، اما الان دیگه واجب نیست که بخواد یک سال نفقه پدر و مادر بده. اما یه نسبت به همسر هم این کار کرد، یک سال نفقه همسر رو پرداخت نکرد، حالا باید اون یک سال اولا بده، بعد هم ادامهش رو هم نفقه رو بده. خب این که نسبت به همسرش وظیفه انجام نمیده، وظیفه‌ای که وظیفه خدا به خودش گذاشته در شرع مقدس اسلام مشخص شده، این حقی است که به گردنش میمونه و این حق الناس است که به گردنش میمونه و مؤاخذه خواهد شد. مطلب دوم این که گرچه ما در اسلام هم، یعنی اسلام هم تعدد زوجات رو پذیرفته و هم از نظر فقه شیعه ازدواج موقت که مثل ازدواجش است، مثل ازدواج دائمه، فقط یه سهل‌تر از اون هست. مثلا زن میخواد از خونه بره بیرون، دیگه لازم نیست با اجازه شوهرش باشه در ازدواج موقت، در ازدواج دائم حتما باید با اجازه باشه. اینجا از خونم که دیگه حق نفقه به اون معنا نداره، اما در ازدواج دائم چه حق نفقه هم داره. این راه رو باز گذاشته اسلام، اما چند نکته اینجا وجود داره. یک، آیا این بازگذاشتن راه هدف و داعی این کار شهوترانی و تنوع طلبی و این چیزها بوده؟ خیر، مثلا اسلام، روح اسلام با این چیزا موافق نیست. مرد انسان فرصت این حرفا رو داره در دنیا که بخواد بخشی از وقتش رو صرف چی بکنه؟ صرف شهوترانی و نمیدونم هوسرانی و این چیزها که بخواد. نه، اون برای مسائل خاصی است، برای هدفهای خاص دیگه ای داره که حالا جای بحثش اینجا. پس یه نکته این شد که کسی خیال نکنه که اگه این راه باز شده برای از کنم که هوسرانی و از این در اون در زدن و نمیدونم تنوع طلبی چیزی از این قبیل هست. مطلب دوم این که اون آیات و روایاتی که اگر مرد زن دیگری ازدواج کرد با زن دیگری حتما باید عدالت رو برقرار بکنه، از که حال زن موقت برخی از حقوق رو نداره، اونا حسابش جداست، اما این که باید حتما عدالت رو برقرار بکنه اصلا شرط اجازه عدالته. اگر میتونه عدالت رو برقرار کنه ازدواج کنه، و اگر نه، اگر نمیتونه ازدواج نکنه و هم یکی بسنده بکنه. این هم یک نکته. نکته بعد این که خب اون کسی که از کنم که با شما ساخته، با کم و زیادتون ساخته و خب مدتی باش زندگی کردید، تحصیلش در اختیار شما گذاشته، آیا بی‌انصافی نیست؟ آیا خلاف انسانیت، عدالت، مروت و رحم و شفقت نیست که انسان بخواد نسبت به او بی‌اعتنایی بکنه، نسبت به او خدای نکرده بخواد؟ خیلی بده و اینها اسلام رو این چیزا خیلی حساب باز میکنه، روی اینکه انسان غیرت داشته باشه، مروت داشته باشه، روی اینکه انسان شفقت و مهربانی داشته باشه، اینکه اصلا شالوده خانواده مودت و رحمته، اینکه اصل ازدواج، اصل آفرینش همسر که از آیات الهی است برای آرامش و من آیاتهی، از آیات خداست این همسر، حالا چه مرد باشه که همسرش میشه زن، چه زن باشه که همسرش میشه مرد. آیه 21 سوره مبارکه روم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این مودت رحمت باید حاکم باشه. انسان بخواد بخاطر هوسی این فضای مودت و رحمت رو از بین ببره خیلی بده. میدونید که اگر شما این حدیث رو میخونم ممکن بعد از سوء استفاده کنند، یا از اون طرفش هم داریم، ولی چون الان سوژه بحث ما این طرفه، من این حدیث از پیغمبر هست، فرمود جلوس المرء عند اهله احب الى الله تعالی من اعتکاف فی مسجد هذا. اینکه آقا تو خانواده خودش پیش زن و بچه‌اش بنشینه، نشستن که یعنی خوشبخت داشته باشن، با هم
گرم بگیرن،
آره بگم بخند،
لذت ببرن.
نشستن آقا تو خونه پیش خانواده‌اش، پیغمبر فرمودد پیش خداوند متعال محبوب تر است از این که بره تو مسجد پیغمبر معتکف بشه. اعتکاف میدونید که همه چی توش هست، روزه هست، ترک دنیا هست، نماز، همه چی هست دیگه، اونم تو مسجد النبی که بعد از فقها گفتن فقط تو دو مسجد میشه معتکف شد، مسجد حرام، مسجد النبی، که نماز در مسجد النبی معادل 10,000 نماز در سایر مسجد هاست. حالا کسی بخواد بره تو مسجد النبی معتکف بشه، پیش خدا محبوب تر نیست، بلکه برعکس بودنش تو خونه پیش زن و بچهش محبوب تر پیش خدا از اینکه بخواد بره تو مسجد النبی معتکف بشه. حالا اصلا این فرصت رو بخواد تبدیل کنه به میارزه که انسان بخواد ایش. حالا من یک روایت فقط خوندم براتون، این نگاه اسلام به خانواده یک نگاه 100% قدسی است. فرهنگ غربه که خانواده براش مثل بقیه تجارت خانه هاست، خانواده با مغازیش فرقی نمی کنه در نگاه فرهنگ غرب، اما در نگاه اسلام خانواده بسیار مقدسه، مقدس، انقدر مقدسه که میگه نشستن اینجا پیش خدا محبوب تر از اعتکاف تو مسجد النبی. به هر حال اینا رو انسان نمیارزه که بخواد بخاطر حالا یه هوس زودگذر یا به هر دلیل دیگه که داره، چه اشکال داره که انسان محبتش رو، رحمش رو، شفقتش رو داشته باشه. حالا اگه همین کاری کرده و در چارچوب حقوق بوده، در چارچوب شرع مقدس بوده، یعنی کار خلاف شرعی انجام نداده، اینجا رو دیگه کم نذاره که خیلی سرش کلا خواهد رفت، حقوقی به گردنش میاد که این حقوق قابل جبران نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب تا آقای محمدی نفسی تازه میکنن و استراحت کوتاهی میکنن، شما عزیزان هم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم با سوالات خوبتون در خدمتتون هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما أحبك
كما
أحبك
خب خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم سراغ ادامه سوالات شما عزیزان و مشکلاتی که و شبهاتی که در ذهن شما بزرگواران هست و مطرح می‌کنید. آقای حسینی از فارس، سلام علیکم. آقای حسینی سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خسته نباشید جناب آقای متولی.
سلامت باشید انشاءالله.
سلام عزیزه دارم خدمت جناب آقای محمدی استاد بزرگوار.
علیکم السلام.
جناب آقای محمدی بزرگوار، من سوال اولم اینه که در مورد فتنه های آخر از زمان و فتنه های آذربایجان قبل از ظهور و علائم ظهور یه خبر خوشحال کننده به ماها بیدید که یه خوره دلمون خوشتر باشه.
بله،
ممنون میشم از لطفتون.
خیلی ممنونم از تماستون. قطع شدی. خدا نگهدارشون باشه انشاءالله. آقای حیدری از آمل، سلام علیکم.
علیکم سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید. خواهش
وقت بخیر.
وقت
سلام شما. میکنم خدمت مجری توانمند این کانال و مهمان عزیز شما آقای محمدی.
علیکم السلام.
میشه من سوال خودم رو مطرح کنم؟
بله بفرمایید، خدمتتون هستم.
یه وقتی چند مدتی که این سوال تو ذهن من اومده که خداوند در قرآن میفرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ما مسلمانان مخصوصا شیعیان این جمله در ادامه این چی میگه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی باز یه جمله عربی میگیم، ما ایرانی جمله عربی میگیم. معنای صلوات که میگه، باز اینجا معناش اینه که اگه من اشتباه نمی کنم، اگه شما کنه به من بگین تا من یاد بگیرم. میگه با پروردگار شما هم با پروردگار بر محمد و آل محمد درود بفرست. یعنی ما باید همین جمله عربی رو بگیم، یا بگیم درود بر محمد و آل محمد، یا سلام، یا درود، یا نظیر این چیزا. اگه جواب بدیم من خیلی خوشحال میشم، یا اگه من دارم اشتباه میکنم، یا اگه سوال من سوال درستی هستش، من منتظر جواب شما هستم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنون، دوست
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب فتنه های آخر از زمان، فتنه های آذربایجان، علائم ظهور، یه خبر خوش بدید.
بله، در روایات ما راجع به علائم ظهور، نشانه های ظهور و اشراط و ساعه، نشانه های آخر الزمان، اینها روایات خیلی فراوانی داریم. در اصلا تفسیر قمی روایات خیلی مفصلی که پیامبر وقتی که مکه فتح شد رفتن، در حالی که دستشون توی حلقه خانه در خانه کعبه بود، اونجا حدیث خیلی مفصلی فرمودن که حالا سلمان هم نزدیکترین فرد به پیامبر بود. پیامبر میفرمود، سلمان میگفت ممکنه این اتفاق بیفته؟ پیامبر میفرمود بله. بعد شروع میشه از اتفاقهای دیگه که بسیاری از اون اتفاقات افتاده. مثلا اونجا پیامبر میفرمود که زنها چنین لباس خواهم پوشید، مردها چنین خواهند شد، تکنولوژی چنین خواهد شد، رابطه فرزند و والدین چنین خواهد شد، زن و شوهر. اکثر اینها اتفاق افتاده الان، فرمود پیامبر. عرض کنم که نشانه های ظهور رو تو روایات ما به دو بخش تقسیم کردن، نشانه های محتمل الوقوع و نشانه های قطعی الوقوع. نشانه های دوم معنیش اینه که اگر این نشانه ها رخ داد، ظهور بعدش قطعی میشه دیگه ردخور نداره، به محض اینکه مثلا فرض کن خروج صوفیانی محقق شد، یا سیه آسمانی مثلا، یا خصف بیدا، چیزی از این قبیل، دیگه ظهور قطعی خواهد شد. اون علام محتمل الوقوع معنیش اینه که اینا نشانه ظهور هست، اما آنش نیستی بلا فاصله بعد از این نشانه فورا ظهور هم رخ
میفته.
این دسته دوم دوستان خیلی هاش رخ داده تا حالا، و حقیقت اینه که انسان دقت میکنه که خیلی هم سرعت گرفته. یعنی مثلا در گذشته مثلا فرض کن هر 100 سال یکی از این علام رخ میداد، دو تا از این علام رخ میداد، الان گویی در هر سال دو تا رخ میده. یعنی چیز مثلا قریب 100% به بالا ترست 200% مثلا اینجوری شده. اینا کاملا مشاهده میشه. این الان میشه رخ داده خیلی زیاد، از جمله همین پیشرفت تکنولوژی. پیامبر میفرماید که قبل از ظهور رسول الله سلام الله علیه، یه انسان از این طرف دنیا، از این طرف کشور، اون طرف کشور صحبت میکنن، همدیگر رو میبینن، با هم حرف میزنن. این حرفا اون زمان اصلا معنا نداشت، یا چیزی از این قبیل که فراوان داریم. چنانچه خود همین انقلاب ما بر حسب روایات از علام ظهوره. اینکه پیامبر میفرماید، حدیثو فریقه نقل کردن، شیعه و سنی هر دو نقل کردن، میفرماید که اناس من المشرق یوتئون للمهدی سلطانه، مردمانی از خراسان مشرق که به ایران ما اطلاق میشه، زمینه های حکومت امام زمان رو فراهم میکنن، آماده میکنن. این انقلاب در واقع زمینه ساز اون حکومتی است که اناس رخ بده. یا اون حدیث مشهور امام کاظم علیه السلام که فرمود که رجل من اهل قم یخرج معه اناس کذاب و الحدید، حدیث خیلی مفصل هست. اینا در واقع خیلی روشنه که مردی از قوم قیام میکنه، همراهانی همچون پاره های آهن داره که اینها لا یملون من الحرب، از انقلابشون خسته نمیشن. شما کجا سراغ داره که 40 سال بیش از 40 سال مردم دوام آورده باشن؟ انقلاب های 6 ماه یک سال بعد کلا دگرگون شد میرفت. از خان لا یجبونو نمیترسن، از شیطان بزرگ نمیترسن، از بخشیات نمیترسن، علی الله توکلون، لا یجبونون علی الله توکلون و چیزی از این قبیل، کاملا بر انقلاب ما و ملت ما این حدیث امام کاظم منطبق هست. اینا نشانهای ظهوره که رخ داده و مرتب هم رخ میده. بعد این که از کنم که بنده احساس میکنم شیاطین، چه شیاطین جن چه شیاطین انس، خیلی فعالتر از گذشته شدن. از این که اینها انقدر به تلاش افتادند و به فعالیت، انسان احساس میکنه که خبرهایی باید باشه که اینها انقدر دارن
خودشونو میکشن.
آره انقدر خیلی فعالیت میکنن. خدمتتون عرض کنم که اون روایات فراوانی که ما داریم راجع به سید خراسانی، سید یمانی، سید هاشمی، سید حسنی، سید حسینی، یا از اون طرف دجال، سفیانی، اینا بحث مفصل لازم داره. ما تحلیل خاصی داریم نسبت به این وقایع، مثلا راجع به این که طلوع خورشید از مغرب که از علامه قطعی هست. خب خود خورشید از مغرب طلوع کنه معنیش اینه که زمین که الان به این طرف میچرخه برگرده یک بار، زمانی که با سرعتش خیلی بیشتر از سرعت هواپیما است، هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید میچرخه. این حرکت های هم حرکت وضعی داره هم حرکت انتقالی داره. وقت چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ همه چیز پرت نمیشه. وقت شب مثلا روزها میشه حداقل 36 ساعت، 36 ساعت خورشید بذاریم به تاب همه چیز ذوب میکنه، حتی سنگ ها ذوب میشن، آهن ذوب میشه. 36 ساعت خورشید باید بذاریم به تاب، موجود جانداری باقی نمیمونه. اون طرف همه چیز منجمد میشه، طرفی که 36 ساعت خورشید بهش نتابیده. خلاصه معنای این حرفا چی؟ اینا نیاز به تحلیل داره که حالا اگر تو سوالهای دوستا بعدم بود، یا یعنی اینکه ظاهرا جمع شب ها یه برنامه دارن، برنامه تو همین شبکه دارن راجع به امام زمان علیه السلام. حالا یه از ما سوال کردن، ان شاء الله ما در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. مشکل شما رو امیدوار میکنه اینه که حوادث داره خیلی شدید، مرگ سرخ داریم، مرگ سفید داریم، که عرض کنم که مرگ سفید همین بیماری های اپیدمی های هست که مثل همین کرونا و اینها، اینا از نشانه های ظهوره که در روایت ما اومده. از این دست نشانه ها خیلی فراوان با سرعت داره رخ میده. اینا انسان امیدوار میکنه.
بسیار. این فتنه های آذربایجان چی بود ایشون گفتن؟
فتنه آذربایجان چی تو ذهنم نیست، اما اینکه از کنم که اون شهرهایی که تو روایت ما هست و اون مناطقی که تو روایت ما هست با اون چی که الان هست متفاوته. مثلا وقتی میگه خراسان، منظور این خراسان امروز ما نیست، بلکه بخش های زیادی از پاکستان و افغانستان و حتی بالاتر میاد تا ری، از غرب تا ری، بلکه بیشتر از ری، همطور شمال تا دریا، تا بحر خزر، دریا مازندران، همینطور تا خراسان گفته میشه چند برابر ایران امروز ما، یا آذربایجان گفته میشه، یا مثلا در بعد درست که کلمه ترک داره، شاید اون ترک اون زمان و خزر اون زمان، چون هر دو رو داریم تو روایات، هم خزر رو داریم هم ترک، اون ترک و خزر هم 7-8 تا کشور میشه. نمیشه اونها روش خیلی حساب کرد. فتنه ها شاید همین جنگ ها درگیری های باشه که بدون کشور ها هست.
بسیار خیلی ممنونم. برنامه گامی به سوی ظهور که جمعه شب ها قبل از برنامه این که ما خدمتون هستیم تقدیم حضورتون میشه، به صورت تخصصی پاسخگوی این سوالات هست. خب و سوال آقای حیدری از آمل این که در ادامه اون آیه شریفه صلوات رو عربی باید بفرستیم یا فارسی هم میشه؟
هر دوش درسته، اما اینکه کلا مطمئن تره، من چند نکته رو به درز بکنم. اول اینکه آیا واقعا صلوات الان برای ما مفهومش روشن‌تره یا بخوایم واژه‌های فارسی جاش بذاریم؟ حالا کلمه درود باز تا حدی روشن هست، خیلی از واژه‌های مثلا فارسی دری یا حتی فارسی خودمون برای عامه مردم ما روشن نیست. اصلا بگی که صلوات رو بهتر میفهمی یا درود رو میگی؟ من صلوات میفهمم، یعنی صلوات براش مفهوم تر است تا درود. کی گفته که مردم ما، حال ایران ما، کلمه درود رو بهتر میفهمن از کلمه صلوات؟ بله، فرهیختگان که کسانی که ادبیات فارسی خوندن اونا کاملا میفهمن، مردم که ادبیات فارسی نخوندن، مردم که چیزا نخوندن. این کلمات هم دیگه الان عربی نیست. در عربی صلوات یعنی دعا، نه این ذکری که ما میگیم. صلات یعنی دعا. اون چی که در عربی هست، در اصل عربی هست، اون چیزی که در فارسی هست نیست. میخوام ساده‌تر خدمتتون عرض بکنم، این واژه ها الان دیگه فارسی شده. ما چرا نسبت به واژه هایی که مثلا از انگلستان، از واژه های از زبان انگلیسی اومده تو ادبیات ما حساسیت نشون نمیدیم؟ والله که خیلی هم زیاد اومده و لزومی هم نداره، ما بهتر از اون داریم تو فارسی خودمون. اونجا نمیگیم که خب این واژه ما مثلا فرض کن میگن آشپزخانه اوپن، ما کلمه باسی خودمون البته اصلش هم ما قبول نداریم، اصلش هم خود معمارش هم ما قبول نداریم. ما دیگه کلمه شو حداقل ما انقدر خودباخته نباشیم که کلمه رو بخوایم انگلیسی به کار ببریم. اوکی، خوبه، خوبه، خیلی بهتره، درسته، اوکی. چرا اوکی؟ اوکی، اینجا هیچ حساسیتی نیست. اصلا کلمه صلوات خب کلمه زیباییست، اون که در نمازه. پس نکته این شد که چرا ما این کلمات عربی میدونیم، نه اینا فارسی شده. تو عربی اینها یک بار مفهومی دیگه ای داره. مثلا ما میگیم کلمه انقلاب، انقلاب در عربی یعنی کودتای نظامی. به انقلاب ما میگن ثوره، نه این عمل رو اونا انقلاب میگن، نه انقلابی که اونا میگن این انقلابه. هرچند خود کلمه انقلاب ریشش عربیه، ولی الان دیگه فارسی شده. الان کلمه انقلابی کلمه فارسیه، ما در مفهومی به کار میبریم که عرب ها به کار نمیبرن و اونها همین انقلاب در مفهومی به کار میبرن که ما در مفهوم به کار نمیبریم. پس این کلمات ما فارسی بدونیم و افتخارم کنیم که یک زبانی داریم که انقدر قدرت داره که میتونه کلمات بیگانه رو بیاره، مفهوم سازی بکنه و اصطلاح سازی بکنه و تو ادبیات خودش اینها رو صرف کنه. مطلب بعد این که از کنم که این اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم رو خوب همه ما میدونیم، خدایا. صلّا هم که یعنی صلوات، صلوات هم حالا به قول شما درود یا تحیت یا تقاضای رحمت، تقاضای نزول رحمت برای اینها هست. بر محمد و آل محمد هم که میدونیم، جایی نیست که این واژه، این جمله عربی است، پس ما اینو برداریم به جاش مثلا فرض کنیم کلمه فارسی بذاریم. در هر حال اشکالی نداره کسی بخواد بگه بر محمد و آل محمد درود، یا بر محمد و خاندان محمد درود، بر محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و آله، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. در واقع صلوات هم فرستاده، منتها یه نکته هم اینجا باید اضافه بکنم و اون این که آن چه پیغمبر فرموده، چه که امام فرموده، امام صادق فرموده، به انسان اطمینان میده، انسان دیگه دلش آرامش این حرفی که من میگم حرف درسته. اونش ما خودمون درست میکنیم، معادلی که ما میذاریم معلوم نیست که اون همون خواص داشته باشه. پس عقل و احتیاط چی حکم میکنه؟
اصل رو برداریم، نه
همونو بگیم که خودشون گفتن، معناش هم میفهمیم، تأکید میکنم معناش هم کاملا میفهمیم، بلکه عامه مردم ما معنی صلوات رو بهتر از معنی درود میفهمن. حالا کلمه درود باز خوبه، بعضی کلمات مغلق فارسی که یه زمانی یه بحثی بود، من 20 تا واژه از واژه فارسی، از واژه‌ای که در اوستو اینجا اومده، گفتم کی معنی این واژه ها رو میدونه؟ خودم نمیدونستم، با اینکه بنده ادبیات زیاد کار کردم، ولی خودم نمیدونستم معنی این واژه ها چیه. گفتم کی معنی این 20 واژه رو میدونه؟ بعد سوره حمد و 20 واژه سوره حمد، گفتم کی نمیدونه؟ اون واژه های سوره حمد همه بلد بودن بدون استثناء فارس زبان ها، و اون 20 تا کلمه که من از اونجا آورده بودم از آینه زرتشت گفتم هیچ کس نمیدونست، نه خودم میدونستم نه کسانی که اونجا حضور داشتن. خب چطور ما میگیم این فارسیه اون عربی؟ نه، اینه که ما میفهمیم این فارسیه، این الان دیگه فارسی شده، و مهم اینه که ما بفهمیم چی داریم میگیم. در این حال کردم اشکال نداره شما به هر زبانی که احترام کنید به پیامبر و اهل بیتش ثواب رو بردید و کارتون درسته.
خیلی ممنونم جای محمد. آقای محمدی از اصفهان سلام علیکم.
میکنم خسته نباشید.
متشکرم بفرمید.
آقا متأسف سلام میکنم بر شما.
علیکم
آقا محمدی. من یه سوالی در رابطه با آیه 30 سوره بقره دارم که خدا میفرماید و از خال عرب و کلل ملائکت این نیجایلون فل عرض خلیفه آخر آیه میفرماید که این قال اینی اعلم و مالا تعلم. میخواستم ببینم که خداوند این چیزی که فرموده در آیه مفهومش چیه و اون چیزی که به اصطلاح به فرشتگان فرموده شما نمیدانید و من میدانم اون چیه؟ آیا تونسته بشر به این نقطه برسه که این مفهوم این به اصطلاح آیه را کاملا متوجه بشه؟ و یه جایی هم خدا میفرما خلق الجن و الانس ان لا یعبدون الذی خلق الموت و الحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا. از یه طرف این مسئله رو فرموده، یعنی خود فرشتگان فرموده به خداوند عرض کردن که ما خودمون تو رو تقدیس میکنیم و چرا همچین موجودی روی زمین میآفرینی که باعث کشت و کشتار و خون ریزی بشه؟ خداوند میفرد قال اینی اعلم و ما لا تعلمون. این قسمت ما خواستم خیلی مهمه برام که اینه بدونم، چون تفسیرهای زیادی خوندم دیدم به نتیجه نرسوند منو، یعنی منو قانع نکرد. و یکی همون مسئله که اگر عبادت منظور خداوند بوده، خداوند منظور عبادت بوده، اینجا میفرد ما خلق طول جن و الانس الا لیعبدون، ما انسان و جن رو آفریدیم فقط برای عبادت و آزمون، آزمونم اورده آخر کار. میخواستم این ببینم این مسئله با اون تفاوت داره که اگر تقدس و تسبیح خداوند در نظر باشه پس باید این کافی باشه دیگه در واقع. پس انسان برای چی خلق شده اگر به اصطلاح اون مسئله رو در نظر بگیریم که ما خلقت الجن و الانس؟ اینو میخواستم برام باز کنید این دوتا آیه رو برام.
بسیار.
یکی این مسئله است. یه انتقادی هم که به خود روحانیت دارم بنده اینه که اگه اجازه بدید مطرح کنم، اینه که بیشتر روحانیون که ازشون سوال میکنید فقط میگن سوال کن، حاضر نیستن با آدم وجادلهم باللتی ایه هستن باشن، یعنی صحبت و پاسخ بدن. میگن تو سوال کن، پاسخشو دیگه کاری نداشته باش، چیه هرچی ما گفتیم شما بپذیر. اینم میخواستم اگه ببینم واقعا به این شیوه پاسخ دادن صحیح هست نه. خیلی از لطفتون ممنون، تشکر میکنم. من از تلویزیون مطالب شما رو گوش میدم. خدا
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب آقای منوچهری از کرج سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خسته نباشید.
سلامت باشید.
خسته نباشید میگم به شما و همینطور آقا محمدی. من سوالی دارم. البته دو تا سوال من دارم.
بفرمایید.
یکی در مورد دراویشه که به اصطلاح سوال من اینه که به اصطلاح این دراویش واقعا به اصطلاح اینا یه فرقه هن یا فرقه های گوناگونی دارن که به اصطلاح خب الان مثلا یه سری هستن تو کرج، قبلا که مثلا خانقاه اینا بود الان حسینیه میگن، یه روش هایی دارن، مثلا یه چیزایی میگن که اصلا هیچ جور با هیچ منطقی جور در نمیاد، حداقل با منطق من جور در نمیاد، که میخوام ببینم همشون این منطقو دارن یا اینکه اینا فرقه های مختلفی دارن اصلا چجوریه.
بله.
که مثلا بگم میخوای چند تاش که منطقشون چیه.
حالا لزومی نداری دیگه، حالا دیگه سوال دیگه ای هم دارید
که آخه نگاه این جالبه، آخه من اینو بگم بهتره. مثلا میگن نباید کسی رو دعا کنی، چون اگر دعا کنی خدا مثلا در حق کسی دعا کنی گرفتاری اونو میزنه به خودت. خب اینجا سوال پیش میاد، یه خدا ناتوانه نمیتونه برطرف کنه که بزنه به خودمون، یا اینکه مثلا میگن خب دور ما به چرخید حاجی میشید، لازم نیست مکه برید که. خب پیامبرم همچین حرفی نزده بود.
بله.
خب یه منطقایی دارن عجیب غریب، مثلا یه نباتایی میخورن میگن غیر از دراویش کسی دیگه نباید بخوره، در صورتی که معصومین غذاشونو با دیگرون تقسیم میکردن.
بله.
مثلا چیه این نبات که مثلا غیر از دراویش کسی دیگه ممنوع بخوره؟ اصلا یه منطقای عجیب غریب دارن.
بسیار.
میخوام به اصطلاح این واسم روشن بشه که همشون همین منطقو دارن یا نه اینا هم فرقه های مختلفی دارن.
بسیار. خیلی ممنونم از تماستون، خدا نگهدارشون باشه انشالله. خب اینی علم و مالا تعلمون، چه مفهومی داره، چیه و آیا منظور عبادت و آزمون بوده؟
از کنم که وقتی خدا فرمود که اینجا آلم فل ارض خلیفه، خب خلیفه باید از همه موجودین به اصل، به مستخلفان اهل نزدیک تر باشه. یعنی یک فرمانده لشکر میخواد برای خودش یک قائم مقام تعیین کنه، جانشین تعیین کنه، نمیتونه برای یک فیلسوف رو بیاره مثلا بگه چون فیلسوفه و این بیاد جای من جانشین من بشه، یا مثلا فرض کنید یه تاجر رو بیاره، یک استاد دانشگاه مثلا، یا پزشک مثلا فرض کنید جراح رو بیاره بگه تو بیا اینجا جانشین من باشه. باید کسی باشه که درجهش، سابقهش، فکرش از همه به اون نزدیکتر باشه. حالا خدا میخواد برای خودش رو زمین جانشین تعیین بکنه، جانشین باید از همه مخلوقات به خدا نزدیکتر باشه، صفات خدا باید در جانشینش از همه بیشتر تجلی کرده باشه، وگرنه کارش حکیمانه نیست. این سوال برای فرشته ها وجود داشت، خدایا تو سبوحی، تو قدوسی، تو پاکی، تو قدسی، کسی میتونه جانشین تو باشه که به تو نزدیک باشه؟ ما فرشتگان هستیم که پاکیم و نحنون و سبه و حمدک و نقدس و لک، ما اهل تسبیح تقدیسیم. این که اهل فساد و خونریزیست، اما این که از کجا فهمیدن که آدم اهل، اون یه بحث دیگه است که من واردش نمیشم. اما اجمالا خب درست میگفتن دیگه، گفتن این مخلوق ما میدونیم که این که کارش صفاکی و خونریزی و این چیز هاست و تو پاکی، تو اهل این حرفا نیستی، چطور میتونه جانش تو باشه؟ این سوال داره فرشته ها وجود داشت. علت اشتباه فرشته ها این بود که یک بخشی از کارو میدیدن، بخشی رو نمیدیدن، یک روی سکه رو میدیدن، یک روی سکه رو نمیدیدن. شم رو، یزید رو میدیدن، پیغمبر امام حسین رو نمیدیدن، امیرالمومنین رو نمیدیدن. اشکالشون این بود، یه روی سکه رو میدیدن، یه جور تحلیل میکردن، برخی از صفات رو میدیدن، برخی از صفات رو نمیدیدن، برخی از ظرفیت های آدم رو اطلاع داشتن. خب میفهمم انی اعلم و ما لا تعلمون، اونه که شما نمیدونم من میدونم، این موجود ظرفیت هایی داره که شما خبر ندارید. و تو مسابقه هم بشون تو یک جفه علم باشه بشون نشون داد ببین ظرفیت علمی چقدر از شما بیشتره، از اسم مسما رسید، تحلیل کرد، یاد گرفت، شما یاد نگرفتید. این یه گوشه از ظرفیت آدم بود، خدا اونجا بهش نشون داد، اونو فرشته تصدیق کردن که ما نمیدونستیم، ما اشتباه میکردیم. پس ظاهر حرف فرشته این بود که جانشین باید کسی باشه که به مستخلفان اهل حسب نزدیکتر باشه. این مخلوق به تو نزدیک نیست، دلیلش این بود که اهل خونریزیه، در حالی که خداوند سبوح و قدوسه. ما که اهل تسبیح تقدیسیم به تو نزدیک داریم، پس ما شایسته تریم که بخوایم خلیفه تو بردیم. خدا بهشون گفت نه. حالا عرض کردم فقط یک گوشهشو خدا بهشون نشون داد که اون ظرفیت علمی انسان باشه، از اون مهمتر ظرفیت حبی انسان هست. این که انسان عاشق میشه، فرشته عاشق نمیشه. وقتی که جمیل مطلق جلوه کنه، کسی که این جلوه رو میبینه حتما باید عاشق بشه، آدم که عاشق میشه. جلوه یک شد روخش دید ملک عشق نداشت، خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. حافظ میگه که خدا جلوه کرد، علالقاده ملک باید عاشق میشدن، این جمیل مطلق رو جلوهش رو دیدن عاشق نشدن. گفت نباید عاشق خلق کرد، رفت سراغ انسان. و این یک مطلب که این مشخص شد. اما راجع به اون آیات که شما فرمودید، خیلی اشتباه کردن بین هدف غایی و اهداف متوسط. اون آیه کریمه هدف غایی رو نمیگه، هدف متوسط رو میگه. عبادت هدف غایی نیست، عبادت هدفیست، هدف متوسطیست که انسان رو به اون هدف غایی میرسونه. هدف غایی چیه؟ خداگونگیه. همون آیه 30 سوره بقره، انسان ظرفیت خداگونه شدنش از همه مخلوقات بیشتره، ظرفیت اسما و صفات خدا در انسان کامل، یعنی انسان کامل بیشتر از هر مخلوقی میتواند مظهر تام همه اسما و صفات خدا بشه. فرشته قدرت رو نداره. عبادت یک راهیست که انسان رو به اون مظهریت میرسونه. آنچه که هدف قائس عبودیته، که عبودیت هم باطنش خداگونگیه، یه ظاهری داره عبودیت، یه جوهری داره، باطن این جوهر خداگونگیست، که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. این حدیث در مصباح الشریعه، این سخن از منسوب به امام صادق علیه السلام، مطلب خیلی مهمی است. عبودیت جوهری است که باطنش چیه؟ ربوبیت. با عبادت انسان به عبودیت میرسه، به عبودیت رسید، به ربوبیت رسیده، یعنی خداگونه شده، چشمش شده چشم خدا، گوشش شده گوش خدا، دستش شده دست خدا، با چشم خدا میبیند، با دست خدا تصرف میکنه، با گوش خدا میشنود، با زبان خدا سخن میگه، میشه مظهر تام همه اسماء و صفات خداوند متعال. حالا برای رسیدن به اونجا، به اون مقام انسان کامل، یک راهش عبادته که در قرآن اومده، یک راهش امتحانه. با امتحان انسان مرتبه رشد میکنه، رشد میکنه تا پله پله بالا بره، و که در قرآن چند جا داریم، مثلا در سوره معارفه هود آیه 7، هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، یا در سوره معارفه ملک هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. این امتحان هم باز هدف متوسطه، نه هدف غایی. چنان که تفسیر کردن در همه آیه کریمه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، گفتن لیعبدون یعنی لیعرفون، ای لیعرفون. معرفت هم هدف متوسطه، معرفت هم چراغی است که راه روشن میکنه که انسان بره بالا. عبادت پلکانیست از صلات و
معراج،
معراج المومن. نماز نردبانیست که انسان پله پله بالا میبره. روزه هم قربان هست، قربانی هم قربان هست، اینها وسیله تقربن، هدف همون قربه، همون ولایته. اگر بگیم مقام خلافت اللهی یا قرب الالله یا اندالله، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یا عبودیت، یا از خونم که لقاء الله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک خطا فملاقی، اون لقاء الله، اینا میشه هدف غایی که یک حقیقته، همون خداگونه شدن، به مقام خلافت اللهی رسیدن. این یک هدف، این هدف غاییه. بقیه دیگه هدف متوسطه. چطور ما میتونیم به اینجا برسیم؟ با امتحان. هرچه امتحان بیشتر و سختتر، انسان به اون قرب بیشتر میرسه. هرچه عبادت بیشتر، انسان بالاتر میره. هرچه معرفت بیشتر، انسان بالاتر میره. هرچه انسان بیشتر مشمول رحمت، چون بعضی از درس معارفه فکر کنم هود باشه که لا یزال یختلفون الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، لذالک خلقهم، اونم باز همینه که رحمت دست انسان میگیره میبره بالا. اگه این دوتا از هم جدا بشه، اهداف متوسط رو که راهن ابزارن، از هدف غایی جدا کنیم، عبادت رو هدف غایی نگیریم، عبادت رو هدف متوسط بگیریم، وقت مسئله حل میشه برامون. پس انسان برای چی خلق شده؟ برای همون خلافت، همون مقام خلافت اللهی که در آیه 30 و آیه دیگه اومده. پس امتحان چیه؟ امتحان وسیله است که انسان به اونجا میرسه. عبادت چی؟ همین وسیله است که انسان رو به اونجا میرسونه. معرفت چی؟ کنتو کنزن مخفیان فحببت لکی اعرف فخلقت الخلق، برای چی؟ لکی اعرف، برای معرفت. معرفت چراغی است که انسان رو پله پله بالا میبره تا به اون هدف غایی برسه. اگه دو تا هدف اصلا تفکیک بشه، مسئله حل. خلاصه عرض این شد که هدف از آفرینش انسان همونه که در سوره مبارکه بقره اومده، که انسان به مقام خلافت اللهی بره. این مقام چه خلافت اللهی، چه عبودیت، چه قرب، چه اندالله، چه الالله، انا لله و انا الیه راجعون، چه لقاء الله، چه از خونم که رجعت، انا الی ربک راجع، همه اینها یک حقیقته، همون خداگونه، به مقام ربوبیت رسیدن، مظهر تام اسماء و صفات خدا شدن، این هدف غایی آفرینش انسان هست. حالا برای رسیدن به اون اهداف، به اون هدف که یکی بیشتر نیست، اهداف متوسطی داریم که این سه شرط اینجا اومده. البته اهداف متوسط خیلی بیشتر از این حرف هستن. تو نگاه های دیگه، تو یک نگاه چهار تا هدف متوسط داریم. یک، انسان رابطش با خدا درست تنظیم بکنه. دو، رابطش با خلق خدا درست تنظیم بکنه. سه، رابطش با خودش درست تنظیم بکنه. چهار، رابطش با محیط اطرافش. اگه این چهار تا رابطه درست شد که اهداف متوسطه، انسان میره بالا به سمت خدا. در یه نگاه دیگه، اهداف متوسط اینه که انسان مسلمان بشه، تسلیم، اسلام، دو ایمان، سه تقوا، چهار یقین. این چهار تا اهداف متوسطی هستند که انسان رو به اون هدف غایی میرسونن. انسان عقلی دارد، قلبی دارد، بدنی دارد و نفسی. اگه این چهار تا رو همه رو تربیت کرد، بدنش رو تربیت کرد، عقلش رو تربیت کرد، قلبش رو تربیت کرد، نفس انسان روش کرد، این تربیت ها انسان رو به مقام میرسونه. اینا دیگه میشه اهداف متوسط که عرض کردم. از نگاه های مختلف اهداف متعدد میشون که در قرآن شما ملاحظه فرمودید درستم هست. اونها هدف غایی نیست، هدف غایی همون مقام خلافت الله.
خب این دوتا سوال هم بپرسیم بعد استراحت کوتاه بکنیم، اشکالی نداره؟
نخیر،
متشکرم. خب یک مطلبی رو گفتن دوست عزیزمون و این که چرا آقایان روحانی وقتی سوالی ازشون میپرسیم میگن که خب حالا سوالتو پرسیدی، گوش کن دیگه، هم حرف نزن، همین که من میگم. چرا؟
خب ما اینو قبول نداریم. اگر روحانی رو گفتیم ما قبولش نداریم. نخیر، انسان پاسخ میده، طرف هم باید پاسخ کاملا منتقل بشه، پاسخ بر جانش بنشینه. اگه اشکال داره دوباره بپرسه. خب ما تو همین برنامه مطلبی رو سوال رو جواب میدیم، دوباره دوستان زنگ میزنن میگن من قانع نشدم، یا میگن که من متوجه نشدم، دوباره توضیح بدید. نه، این که ما قبول نداریم که یه روحانی بگه که من میگم، شما هم دیگه فضولی نکنید، دیگه شما حرف نزنید، هرچی من میگم. نه، این باشه، میشه منبر. تو هم منبر ما قبول نداریم. تو منبر بنده وسط منبر بلند میشن سوال میپرسن. واقعا تو مسجد ما اینجوری نیست. من دارم وسط منبر بس هم چیز دیگه هست. وسط منبر بلند میشن. شما ببین امیرالمومنین سلام خطبه سوم نهج البلاغه بخونید. سیاسی ترین خطبه های نهج البلاغه همین خطبه سوم خطبه شیخ شقیه. وسط خطبه آقا بلند میشه نامه می دست از ربطی هم اصلا به سخنرانی حضرت نداشت. یکی از بادیه‌نشین‌ها یه اعرابی بلند میشه نامه می دست حضرت ازشون رو خوندن، سخن رو قطع کرد. ابن عباس میگفت من بر قطع هیچ سخن اینقدر متاسف نشدم که وسط سخن مولا که حضرت میخواست به اونجای برسه نرسید. بعدم که از ابن عباس گفت آقا کاش ادامه میدادید به اصلا بود. نه، هیهات تلچه شقشقتون حدرت و مقررت. یک نفسی بودی بیرون من دیگه تمام شد، دیگه هم نخواهم. ناراحت نشد که تو چرا این کارو کردی؟ به سوالش جواب داد، نامشو خوند، به سوالش جواب داد. نه، اینو ما قبول نداریم. حالا اگر یه موردی شما دیدید که گفته که شما سوال کردی دیگه حرف نزن، نه ما قبول نداریم.
بسیار. دراویش فرقه های گوناگونی دارن؟
بله، فرقه های متعددی هستن و که تقریبا همشون در این مسئله، حالا صوفیه و دراویش رو نمیدونم انواع چیزها، در این مشترکن که یه دکون باز کردن، اسم دکون رو گذاشتن طریقت در مقابل شریعت. حرف خدا رو کنار میذارن، حرف پیغمبر رو کنار میذارن، اون بافته های ذهن خودشون رو، اون مندرآوردی های خودشون رو میذارن جای حرف خدا. خدا میگه که لله علی الناس حج البیت، اون میگه دور من بچرخید. اسم میذاره طریقت. قطب ما چنین گفته. خب بخود قطب شما چیکاره؟ عبادت تا انقدر است که انسان به یقین برسه. خب ما به یقین رسیدیم، دی عبادت تعطیل. یعنی پیغمبر به یقین نرسیده بود، امیرون به یقین نرسیده بود که در حال نماز به شهادت رسیده. اصلا آیه اینو نمیگه و عباد رب به کتا یعطیه کل یقینه تا مرگ. یقین جو معنی مرگه، نه اینکه به یقین باور برسی. این حرفای من در آوردی و این بافتهای ذهن خودشون رو در یک سرفصلی تحت عنوان طریقت قرار دادن که ما اصلا از ریشه قبول نداریم. ما معتقدیم که اون طریقتی مقبول است که طریقت نبی مکرم اسلام باشه. ما سنت پیامبر رو طریقت میدونیم، ما سیره اهل بیت رو طریقت میدونیم، ما فرمایشات خدا رو طریقت میدونیم، لاغیر. بقیه حرفای شما گفتید همش تو این سرفصل جمع میشه. دکونی باز کردن تحت عنوان چی؟ طریقه، در مقابل شریعت. نه، ما اونا رو قبول نداریم.
بسیار. خیلی ممنون جناب محمدی. یه تصاویر خیلی کوتاه ببینید که آبی میل کنن جای محمدی بند کردیم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. وقت زیادی هم تا اتمام برنامه‌مون نداریم و بریم سراغ سوالات شما عزیزان. فکر می‌کنم یک تلفن داریم. آقای بهادوریان از همدان، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری گرامی و محترم
سلام.
و همچنین حاج آقای محمدی عزیز، من یک سوال داشتم.
بله.
خدمت شما این بود که یکی از بستگان ما تازگی به رحمت خدا رفتن. اولا که میخوام از همه که یک صلواتی برای این رفته بفرستن. و سوالم اینه که وقتی یه نفر از دنیا میره، من یه برنامه رو دیدم آقا محمدی فرمودن که یه جسم دیگه یه جسم برزخی بهش میدن، میخواستم ببینم که بلا فاصله بعد از مرگ به عالم برزخ راه پیدا میکنن یا اینکه طول میکشه. چون یک باوری بین مردم هست که مثلا هفته اول طول میکشه تا بره اون عالم برزخ و خوابهایی که بستگان درجه یک میبینن مثلا صادق هست و درست هست. این سوال اولمه. سوال دوم هم اینه که وقتی که با عالم برزخ میره، آیا اون کسی که رحمت خدا رفته بستگانش رو میبینه، یعنی مشرف به این اتفاقاتی که هستش یا نه دیگه میره دنبال کارهای خودش و اینا؟ که بازم میگن بازی یه باوری، نمیدونم درسته یا نه، میگن که مثلا به شکل پرنده یا چی میاد به خانوادش سر میزنه. سوال من.
خیلی ممنونم از تماستون. وقت
شما سلامت باشین. خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون باشه. یک هفته طول میکشه در عالم برزخ؟
نه خیر. اولا که بدن خاصی از جای دیگه نمیاد، اون بدن هم در باطن بدن ما هست. اون بدنی که شما باش خواب میبینید در حالت رؤیا، با همون بدن برزخی خواب میبینید. این بدنی که اینجا خوابیده، خب خوابیده، این چشم که اینجا بسته هست، این زبان که اینجا بسته هست، این گوش اون بدنی که رفته مثلا فرض کن همدان، حالا از تهران رفته همدان یا از همدان اومده تهران، با دوستش اونجا صحبت میکنه، دوستش میبینه، بدنم بهش میگه بله من ساعت همونجا بودم که شما میگید، اون بدنی که اومده اینجا، این بدنی نیست که اونجا خوابیده، یه بدن دیگه است. اون بدن میگم بدن برزخی. اون بدنی که یه لحظه میتونه از این شهر به اون شهر، شما همدانید، بدون اینکه زمان ببره میبینید مشهدید، بدون زمان میبینید تهرانی، بدون زمان میبینید پرس مکه. اون بدن انقدر قدرت داره که زمان اون رو محدود نمیکنه، مکان اون رو محدود نمیکنه. منتها در حالت حیات انسان هست، چون روح با این بدن هم سر و کار داره، اون بدن خیلی فعال نیست، ولی وقتی روح از این بدن جدا میشه، قطع ارتباط میکنه دیگه، تمام کارهاش با همون بدنه، با اون بدن میبینه، با اون بدن میشنوه، با اون بدن، با اون بدن میگم بدن مثالی یا بدن برزخی یا بدن لطیف. اون بدن همیشه هست، منتها بعد از این دیگه تو عالم برزخ با اون بدن غذا میخوره، میبینه، صحبت میکنه و جا داره، لباس داره الی آخر. اونم همون حالت احتضار دیگه، انسان اون ادراکات برزخی شروع میکنه کار کردن. هنوز هم قبض روح نشده، هنوز ارتباط روح با این بدن قطع نشده، اون چشم باز میشه، یه چهره جلوش موصل میشه، از میپرسه تو کی هستی؟ شبیه یک انسان جلوش موصل میشه، از میپرسه تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناسم. میگه من اموال و دارایی های تو هستم. یعنی ملکوت چهره برزخی دارایشو چیه؟ هنوز نمرده ها، میبینه، بهش میگه خب من برای تو زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، حاصل عمر من هستی، حالا هم که وضع ما میبینی، گرفتاری ما میبینی، چه کمکی از تو ساخته است برای من؟ اموالش بهش میگن که اون چهره ملکوتی که مالش هست، بهش میگن که تو اندازه کفن حق داری که امر خودت ببری، بیشتر از کفن دیگه حق نداری. این دیالوگ، این گفتگو بین دو تا چهره برزخی است. این آدم با زبان برزخیش با اون برزخ مال داره صحبت میکنه، یه چهره دیگه در مقابلش ممثل میشه، از اون میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اهل تو هستم، خانواده، همسر، فرزند، پدر، مادر، که از میگه بشمون اهل، خانواده. میگه خب شما میدونید من برای شما چقدر زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، حالا هم وضع منو میبینید، چه کمکی از شما برای من ساخت هست؟ اهلش بهش میگن ما تا تو قبر تو رو همراهی میکنیم، دفنت میکنیم، بالاتو میپوشیم، برمیگردیم. حالا من عرض میکنم که اگه آدم خوبی باشیم، دو تا تلقین هم برات دیگه نمیتونیم همراهی تو بیاییم اونجا، بیاییم فایده نداره دیگه، کاری از ما ساخته نیست. چهره سومی در مقابلش ممثل میشه، یعنی چهره برزخی سومش ازش میپرسه تو کی هستی؟ میگه من عملت هستم، اعمال که انجام دادی، نماز، روزه، چی هر کاری کردی. میگه خب شما میدونین که من نسبت به شما اکراه داشتم، سختم بود نماز خوندن، سخت بود روزه گرفتن، چیه؟ سخت بود. من نسبت من دارم متن روایت عرض میکنم، بعضی ممکنه نماز براشون سخت نباشه، ولی غالب مردم چی هم؟
سخت.
عبادت براشون سخت، تکلیف دیگه. میگه من نسبت به تو اکراه داشتم، حالا هم وضع منو میبینی، چه کمکی میتونی برای من انجام بدی؟ میگه من هرگز از تو جدا نمیشم، همه جا همراهت هستم، تو قبر، تو قیامت، تو همه جا، اصلا بهشت خود منم. این گفتگوها و اینها در حالت احتضاره. پس از همون لحظه اون بدن فعال میشه، اون بُعد برزخی انسان چی میشه؟ فعال میشه، تا اینکه روح از اون از این بدن قطع میشه، کلا دیگه با اون بدن میره، حالا میره که میگیم یعنی با اون بدن فعال میشه و در عالم دیگه که اسمش عالم برزخه زندگی میکنه.
بسیار خیلی ممنونم. و اینکه اهل برزخ مشرف به دنیا هستند؟
بله، میتونن از دنیا اطلاع داشته باشن، چون دنیا به منزله رحم برزخه، دنیا درون برزخه، دنیا محاط در برزخه و برزخ محیط بر دنیاست. مثل دنیا نسبت به رحم مادر، که در دنیاست نسبت به رحم مادر کاملا اشراف داره، اون هم نسبت به دنیا اشراف دارن و بر حسب مقامشون، تو همین برنامه عرض کردم، در اول برنامه عرض کردم، بر حسب مقامشون میتونن از خانواده هاشون اطلاع داشته باشن و کسب اطلاع بکنن و به صورت های مختلف، حالا یکیش همینه، یکیش همینه که در واقع یک اشرافی پیدا بکنن، اطلاعی کسب کنن با مشاهده حالات خانوادهشون و وابستگانشون و نزدیکانشون.
بسیار بسیار خیلی ممنونم.
یه نکته رو گفتن که راجب اون پرنده که
بله
تو سوال داشتن، اینو من توضیح بدم.
بله.
چون داره که به شکل یک پرنده لطیف، کسانی که ترجمه میکنن کلمه لطیفش رو فراموش
میکنن، یادشون میره،
یادشون میره که این گفت لطیف.
بعضی فکر میکنن این کبوتر سفیدی میاد اونجا. آره. میشه میاد این همونه،
یه گنجشکی میاد اونجا. نه، این که وقت گفت لطیف یعنی نامه، یعنی برزخی میاد. چجوری میاد؟ پرنده چطور اشراف داره دیگه، از بالا میاد. لطیف یعنی چه؟ یعنی دیده نمیشه، یعنی جس نداره، این جرم مادی رو نداره. چون جرم نداره پرواز میکنه، اگه جرم داشت پرنده نبود. حالا که جرم نداره پرواز میکنه، اون لطیف رو باید دقت کرد. بله، در روایت داریم که وقتی از امام سوال کردم به چه شکلی از خانوادش مطلع میشه، فرمود به شکل یک پرنده لطیف بر اون جدار خانه مثلا تسلط پیدا میکنه. چون لطیف پرواز میکنه و چون پرواز میکنه اشراف داره به اون چی که در خانوادش میگذره.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خیلی پیامک ها زیاده، من سعی میکنم یه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم بخونم و شما هم هر جوی سلام دارید پاسخ بدید. خواستن برای خانه‌دار شدن و صاحب شغل شدن، بفرمایید که چه دعایی بکنیم.
این آیه کریمه رب انزلی منزلا مبارکه رو زیاد بخونن، تو قرآن هست.
بسیار. در مورد بدبینی مردان کمی توضیح بفرمایید.
اگه هم توضیح بدم خب طول میشه. اگر توصیه کنم میگه خب بدبین نباشه، چون بدبینی باعث میشه که اون طرف به انحراف کشیده بشه. در روایت داریم که سوء زن باعث میشه که اون طرف شما به سمت انحراف کشیده بشه. بنابراین اینکه قرآن با صراحت میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم، سوء زن نداشته باشید، تجسسی بی خود نکنید.
و این بعد از دن اسم
بعضی از این سوء زن ها گناست، اکثر اینجوریه، گناه، انسان داره گناه میکنه. نه، راجع به سوء زن خیلی رو باید فراوان داریم. حالا این که آیه قرآن بود، در سوره مبارکه حجرات ظاهرم باید باشه، نباید سوء زن داشته باشن آقایون، خانم هم نباید سوء زن داشته باشن. حالا یه آقا در حدیق دیر آمد یا این که مثلا فرض کنید چی مطلبی گفت، باید خود این سوء زن منافات داره با اون فضای خانواده، باید اعتماد داشته باشن. و شما هم مسئول او که نیستی، که گناه او رو به حساب شما نمی نیستن، گناه شما به حساب او نمی نیستن. بله، اگر شما آشکارا دیدی و عرض کنم که برات یقین شد، وقت وظیفه نهی از منکر داری، تکالیف دیگه داری. اما اینکه بخوای تجسس بکنی یا بخوای سوء زن داشته باشی، بخوای موبایلش رو جستجو کنی، نمیدونم بخوای براش شنود بذاری، این حرفا، نه، اینا درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم. آیا در بهشت در این لحظه کسانی هستند یا بهشت خالی است؟
بهشت برزخی چرا، خیلی هستن، هر کس از دنیا رفته، مؤمنین که از دنیا رفتن تو بهشت برزخی هستن. اما بهشت خلد که بعد از قیامت میخوان مردم برن، نه. البته از اینجا که ما نگاه میکنیم، وگرنه خود اون بهشت و جهنم و همه اونها باز محیط بر کل عالم ما هستن. به معنای حقیقیش بله، کسانم که بعد از 10,000 سال دیگه به دنیا بیان، اگه اهل بهشتن الان تو بهشتن. نکته دقیقا هنوز به دنیا نیومده، کی میخواد به دنیا بیاد؟
10,000
سال دیگه اگه اهل بهشت باشم تو بهشته. اما از این طرف که ما نگاه میکنیم، نه، چون از قیامت برپا نشده، اون بهشت بعد از قیامته. قیامت برپا میشه، به حساب ها رسیدگی میشه، بعد از اون یه عده میرن تو بهشت، یه عده میرن توی جهنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم از شما. انشاءالله که همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده بکنیم و مثل همیشه شرمندگی تلفن های باقی مونده و پیامک های باقی مونده جلو دوربین برای بنده حقیر هست. ببخشید، از دست ما ناراحت نشید، وقت برنامه‌مون محدود هست و بالاخره باید پاسخگویی سوالات هم به نحو احسن صورت بگیره. انشاءالله دوستانی که پیامک فرستادن، جمعه شب من اول برنامه پیامک شما بزرگواران رو خواهم خوند و پاسخ خواهیم داد. ممنونیم از آقای میرشاهی از گلستان که پیام تشکر فرستادن، متشکرم. از همه دوستان پیاماتون به دست ما میرسه و ممنونیم از تفقد و بزرگواری شما نسبت به برنامه خودتون. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.